الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وأبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم ولعنة الدائم على أعدائهم ومبغضيهم ومخالفيهم ومنافقيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. و هنگامی که پروردگار تو از فرزندان آدم و از پشتهای ایشان گواه گرفت که آیا من پروردگار شما هستم، همه گواه دادید تا روز قیامت نگویید که من از ناآگاهان بودم. میثاق گرفته از همه ما، تو کربلا امام حسین حجت رو تموم کرد، اومد گفت منو میشناسید؟ میدونید من کیم؟ بله میدونید. میدونید من پسر فاطمه هم؟ میدونید من نوه پیغمبرم؟ میدونید من پسر علی هم؟ همه رو گفت. بعد گفتش اگر میدونید پس چرا میخواید منو بکشید؟ که اونا فردا نیام بگن که ما نمیشناختیم که تو کی هستی، چون از زمان پیغمبر 61 سال گذشته بود، ما نمیدونستیم. اما حالا میدون. بعد گفت لما تقولون دمی، چرا پس میخواید منو بکشید؟ گفت که حالا گفتن بغض پدرت علی رو داریم. یک بحثی که اخیراً تو جامعه ادبی ما خیلی سرش صحبت میشه و اهل ادب و عرفان و فلسفه روش زیاد صحبت میکنن، بحث اینه که غایت آمال العارفین کجاست؟ اونجا که توی دعای کمیل امیرالمومنین عرض میکنه به خداوند یا غایت آمال العارفین، این آخرین حد عرفان کجاست؟ یه عارف تا کجا میتونه پیش بره؟ من در مورد آجا دولابی، آموز اسماعیل دولابی، از آقای نجفی پرسیدم که آموز اسماعیل چقدر راه رفته؟ ایشون خب یه آیت الله است، شناخت و احاطه هم بر خیلی از علوم داره. گفتم حاج آقا دولابی چقدر پیش رفته، چقدر جلو؟ یه کشاورز بود حاج آقا دولابی. گفت آمیز اسماعیل تا آخر خط رفته. خیلی این حرف کوچیکی نیست که بگی یه نفر تا آخر خط. 99% آیت الله ها، درصد زیادی از مراجع نتونستن تا آخر برن، ولی این کشاورز تا آخرش رفته بود. حالا صحبت سر این بوده که همیشه هم صحبت هست که غایت آمال العارفین کجاست. اصلا عرفان همون عرفانیه که الان اهل تصوف توی خانقاه ها و اینا میگن، با کدومه این عرفان چیه؟ اکثر اهل نظر عرفان رو عرفان سنتی اهل تصوف نمیدونن، میگن اونم عرفان بوده اما پایان عرفان نبوده. خاتم العارفین امام خمینی بوده که این راه تا آخر رفته، تا جایی که اسفار اربعه رو طی کرده، اون سفرهای چهارگانه رو طی کرده، که شاید ما نتونیم بفهمیم مثلا قضیه اسفار اربعه چیه. میگن این عارف هرچی بگه اون درسته. ایشون چی میگه؟ میگه این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشته. یعنی این که این غایت آمال اون عارفه که به کربلا منتهی میشه. خب حالا تمام واژگان عرفانی رو شما در نظر بگیرید، عشق و سکر و سهو و محو و خیلی واژگان مختلف، منازل مختلفه، از کجا شروع میشه بعد پایانش کجاست. من میخوام اون پایانش رو بگم که ببینیم جریان این دوتا واژه تو عاشورا چی بوده. ما یه فنا داریم تو عرفان، یه بقا. طرف اول فانی میشه بعد باقی. دقت کن، این آخر خط. یعنی اول به فنا میرسه، دوباره سیر میکنه این منزل رو، تا میاد از فنا به بقا میرسه. حالا من این دوتا واژه رو اول تعریف کنم. فنا، من اول لازمه ها، میخوایم بریم کربلا ها، میخوایم بریم اونجا. فنا دو تا منزل هست که آخرین منزل عرفانه، یکیش فناست یکیش بقا. فنا اینه که یک عارف همه چیزش فنا میشه، همه چیزش، دنیاش، زندگیش، همه چیز، زنش، بچهش، همه چیش فنا میشه. هیچی از این آدم باقی نمیمونه تا میرسه به خودش. اخلاقیاتش هم فنا میشه. این دوتا منزل رو همه بزرگان باید برن. خب خیلی ها نتونستن برن، تک و توکی رفتن. بعد از اینکه همه چیش فنا شد، خصوصیات اخلاقی و صفاتش هم فنا میشه. این عارف هر صفتی داره همه فنا میشه. چون اگر تو بگی این صفت منه، مثلا ما بگیم که این صفت مثلا حسن آقاست، حسن آقاست، پس اون صفت حسن آقاست و حسن آقاست، صفت خدا نیست. باید این دو تا صفت، این صفات رو هم فنا کنه که دیگه بگیم این صفت خداست. نمونهش حالا تو تاریخ اومده، من به عنوان نمونه عرض میکنم. این که منصور حلاج گفت انا الحق، من خدا هستم، برای اینکه زبانش هم فنا شده بود، دست خودش نبود، صداش هم فنا شده بود، لفظش هم فنا شده بود، همه چیش فنا شده بود. بعد در اون حال گفت من خدا هستم، چون اون صدا دیگه، امام خمینی هم اینو گفت. در طول تاریخ فعلا دو نفر بودن که این حرفو زدن، یکی منصور حلاج بود، یکی امام خمینی که گفت من خدا هم. چرا این آدم آیت الله جوادی آملی ازش پرسیدن آقا امام خمینی چی میگه؟ میگه من حقم، حق منم، این حرفا چی میزنه؟ خب جامعه تا بیاد برسه به اونجا خیلی کار داره. ایشون یه شرحی کرد، این فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم. کی انالحق؟ گفت منصور. گفت تا یه آدم فانی نشده باشه نمیتونه بگه انالحق. این همه چیش فانی شده، رفته از دستش، هیچ چی دیگه نداره، خمینی در کار نیست، نمیتونی بگی این خمینیه، چون فانی شده در خدا. همه چیش در خداوند فانی شده، همه چیش فانی شده دیگه، وجود نداره که. بعد میخواد خودشو معرفی کنه، میگه من خمینی نیستم، انا الحق، من حقم. منصور حلاج هم همینو گفت، مردم اون دوره عقلشون نرسید این چی میگه، گرفتن دارش زدن، تیکه تیکش کردن، زبونش رو از حلقش کشیدن بیرون. امام خمینی میگه فارغ از خود، ببین چی میگه، میگه اول اونو میگه، میگه فارغ از خود شدم، یعنی من دیگه وجود ندارم، فنا شده رفته، فارغ از خود شدم و کوس انالحق بزدم. بعد میگه همچون منصور خریدار سر دار شدم. به مردم زمان ما میگه ها، نه به ما، به علما داره میگه. میگه اگه میخواید منو دار بزنید، امام خمینی میگه من آمادم، میخرم، پول میدم اون دار رو میخرم. همچون منصور خریدار سر دار شدم. خب این آدم فانی شده. در طول تاریخ بشرم چند نفر فانی شدن، البته غیر از پیغمبر ها. این که امیرالمومنین اون حرفای عجیب و غریب رو میزنه، میگه من نمازم، چون نماز رو فانیش کرده، فنا کرده رفته، خودش شده نماز. میگه من روزه هستم، انا سیام، روزه رو فنا کرده رفته، خودش شده روزه. خب این یکی از مراتب سیر و سلوک عرفاست، فنا. ما میخوایم ببینیم که این که گفتن عاشورا از دیدگاه شیعه، مخصوصاً از دیدگاه شیعه، عاشورا آخر عرفانه. تمام این دراویشی که میبینید توی این خیابونات، خانقاه ها، این بر اون بر، 70 سال 80 سال پیش از شیخ حسن علی اصفهانی پرسیدن نظرت راجع به صوفیگری چیه؟ گفت صوفیگری اولش حق بوده و حقیقت. این ادبیاتی هم که از تصوف مونده، از همون حقیقت‌های اون روز باقی مونده. بعدش شده تزویر و ریا. اون میگه 70 سال پیش، میگه امروز هم شده کاسبی. حالا 70 سال پیش اون حرفو زده، الان بیدار شه ببینه چی شده. همه عتیقه فروش شدن، درویشا. منظورم اینه که درویشی امروز این شده، عتیق فروش شدن. یه روز یه خانقایی رفتیم، دیدیم یه عده خارجی که شبیه آمریکایی‌ها بودن بیشتر، نشستن این ما این درویش اینجوری میکنن. به اون پیرشون گفتیم حاجی اونا کیان؟ گفت اینا درویش آمریکان. اونم یه آمریکا درویش داره. بعدم فهمیدیم عتیقه اومدم بخرم برن. حالا خدا کنه عتیقه بخرم برن، یه موقع جاسوس نباشن. خب پس عرفان اون درویشی نیست که امروز دارم. امروز هم من 2-3 تا پیر رو میشناسم که تحصیل کردن، درس خوندن، حوزه دیدن، دانشگاه دیدن، درس خوندن. یکی دو تا هم تو ایران من میشناسمشون، تو ایران، تو 70 میلیون آدم. خب پس عرفان حقیقی عرفانی است که باید به گودی قتلگاه ختم بشه از نظر شیعه. دلایلشو من نوشتم براتون میگم. فنا چیه؟ فنا درویش راهی رو طی میکنه، منزل به منزل میره جلو، آخرین منازل دوتاست، یکی فناست یکی بقا، میرسه به اون فنا، همه چیش فنا میشه، همه چیش، حتی صفات خودش، حتی اخلاقیاتشو میرزه دو، ترک ترک و ترک ترک و ترک ترک، همه چی رو باید ترک کنه، ترک کردن هم باید ترک کنه، ترک ترک و ترک ترک و ترک ترک، اونم باید فنا بشه. هیچی از این آدم باید باقی نمونده باشه، خاکستر بشه تا به مقام فنا برسه. تازه وقتی به مقام فنا رسید، اینجا هم پایان راه نیست، حالا باید یه سیر کنه، یک منازل، اونجا دیگه سخته، اون منازل هم باید سیر کنه تا به بقا برسه. درویش آشورایی، درویش آشورایی باید بره خودشو برسونه به فنا، همه چیشو فنا کنه، همه چیز تو باید بریزی دور. حالا میگم ماها چه موقعیتی داریم تو این سیر و سلوک، همه چیزشو باید بریزه دور تا برسه به بقا. وقتی تو هیچی شدی بعد به بقا میرسی. اون بقای من و تو کیه؟ خدا که نیست، امام حسینه. بقای من و تو امام حسینه، بقای شیعه آشورایی امام حسینه. وقتی همه چی تو فدا کردی میری میرسی به امام حسین. میگه فنا غیب از اشیا و بقا حضور با حق است، یعنی همه چی که غیب شد حاضر میشی در حق. فنا زوال لذت‌های دنیوی و اخروی است. تمام لذایذ دنیا و آخرت رو باید رها کنی. یاران امام حسین چیکار کردن؟ هم دنیا رو رها کردن که زندگی‌هاشون رو گذاشتن چکسفته و اینا رو همه رو رها کردن. پاساژ رو نمیدونم، همه چیزشون رو رها کردن، اومدن کربلا. اومدن کربلا هنوز این فنای اشیاء بود، زن و بچه و مال و ده و زندگی و ناسیونالیست بودنشون و من ایرانیم، من افغانیم، من هندیم نداره، همه رو فنا کردن اومدن عاشورا. اگه فنا نمی کردن نمی رسیدن. کجا اینا به فنا رسیدن؟ شب عاشورا. شب عاشورا امام حسین به اینا مقام فنا داد. چجوری مقام فنا داد به اینا؟ عباشو کشید رو سرش، گفت اینجا هیچ خبری نیست، نه مال هست، نه ثروت هست، نه پست هست، نه مقام هست، هیچ، اینجا فقط مردن هست، مردن فقط، میمونی اینجا باید بمیری. بعدم اونایی که عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود، رفتن. کیا باقی موندن؟ 72 نفر و اصحابش، اصحابش و اهل بیتش. اینا پذیرفتن، همه اینا به فنا رسیدن. کجا به بقا رسیدن؟ اونجا که امام حسین انگشتش رو باز کرد، آخرت رو به اینا نشون داد. اینا آخرت هم انداختن دور، و ما آخرت هم نمیخوام. اگر ما بخوایم الان ما نماز میخونیم به عشق بهشت، نماز میخونیم که ببرنمون تو بهشت. اونا گفتن یا حسین ما آخرت هم نمیخوریم، به درد ما نمیخوره این آخرت، ما برای اون نیومدیم اینجا. از فنا گذشتن و به بقا رسیدن. بقا کی بود تو کربلا؟ حسین. اینا میدونستن که خودشون را برن به بقا نمیرسن. آقا گوش کنید، ما خودمون را بریم نه به فنا نه به او، منازل اولش هم نمیتونیم طی کنیم، چه برسه به این 700 تا منزلی که بیای برسی به فنا و بقا. اینا میدونستن که به فنا نمیرسن، به بقا نمیرسن. فناشون رو امام حسین بهشون داد، بقای بالله رو هم امام حسین باید به اینا بده. فرق شیعه با اهل تسنن در همین جاست. دراویش اهل تسنن با این آقا تقیما رفتیم، خانقاهشون یه خانقاه بزرگی بود، اهل سلیمانیه عراق بودن، رفتیم اونجا. من خودم اونجا سخنرانی کردم، صحبت کردم، پیرشون و همه بودن اونجا. خب آدمای خوبی هم بودن، اهل بیتی هم بودن، اتفاقا شاعر داشتن که شعر برای اهل بیت یک کتاب گفته بود. خب اهل تسنن بودن، درویش بودن. اینا وقتی من صحبتمون کردم به من گفتن میای بریم سلیمانیه پلوی اون پیر بزرگمون که اونجاست همین حرفا رو به اون بزنیم. اشتباهی که اینا میکنن اینه، خودشون مستقیم میخوان برن در خونه خدا در بزنن، اون در وا نمیشه هیچ وقت. امام خداوند مگه بیکار بود این همه پیغمبر خلق کنه؟ خب میگو هر کی خودش بیاد دیگه. مگه بیکار بود 12 امام و 14 معصوم خلق کنه؟ میگو خودش بیاد دیگه. مگه بیکار بود مکه و مدینه، حالا اونا فقط مکه و مدینه رو دارن، اونم نصف نیمه کاره، ما این همه زیارتگاه داریم، این همه امامزاده داریم، این عین ثواب ثواب به معنای راست و درست بودن، عین اینه که راهو داریم درست میریم. اونا میخوان مستقیم برن در خونه خدا، زورشون هم نمیرسه، زورشون نمیرسه برن. ما نه، ما چجوری میریم در خونه خدا؟ میریم در خونه ما ائمه، به اینا میگیم دارید شما میرید ما رو هم ببرید با خودتون، ما نمیتونیم، تواناییشو نداریم، هیچی نداریم، شما دارید میرید ما رو هم ببرید. اونا هم دست ما رو میگیرن میبرن. خب اینا واسطه خیر منزل بقا هستن. این کجا متجلی شد؟ تا همه عالم یه روزی بهش پی میبرن، ولی فعلا شیعه پی برده. نه غیر شیعه، اهل تسنن هم میگن ما رفتیم اینجا، کجا بود آقا تقیم؟ سنندج. رفتیم سنندج، با شاعرشون مصاحبه کردم، من با شاعر اینا مصاحبه کردم، با یه تعداد دیگه شون مصاحبه کردیم. اینا اهل بیت رو قبول دارن، اما انسان همیشه یه گیری داره، اون گیر عناده، بهش میگن عناد. میگه که اهل جهنم نگاه میکنن یه نسیم خونک اومد، اینا زخمهاشون آروم شد. گفتن چی شده چی شده، چرا همه زخمامون آروم شد؟ گفتن که پیغمبر اومده جلو دره جهنم داره ما رو نگاه میکنه، این نسیم از سوی او میاد. اینا عناد و لجبازی داشتن دیگه. گفتن نه، روز قیامتو میگن بگید بره ما نمیخوایم این سوز رو، میخوایم اون پیغمبر رو نمیخوایم، بگید بره از جلو در جهنم. آدم عناد. اینا اهل بیتو دوست دارن، شعرم براش میگن، اما خب یه پیرشون میگفت بعضی از ما شیعه شدیم ولی یواشکی، میکشنمون اگه بفهمن. یه دکتر بود، این دکتر شاعر بود، ادیب بود، یه شعر گفت، من فراموش کردم، نمیدونم آتقی یاد داشت کرد اینا یا یاد داشت نکرد، که مصرع دومش این بود، لاف از مصرع اولش این بود، لاف از عشق حسین، لافت از عشق حسین است. و میگفت لاف میزنید به ما، گفت شما شیعا لاف میزنید، میگفت لافت از عشق حسین، شعر همون دکتر بود، لافت از عشق حسین است و سرت بر گردن است. هر کی از عشق حسین دم میزنه سر نباید داشته باشه. خب کدوم شیعه این شعر تا حالا گفته؟ اما سلام علیکم، اما عناد و ناآگاهی توام و تعصب باعث میشه که میدونن اینجا حقه ولی نمیان، حالا کاری به اون نه، وارد اون قضایا نمیخوام بشم. پس بنابراین ما شیعه ها راه پیدا کردیم برای رسیدن به فنا، در خونه ائمه رفتیم تا ما رو به فنا ببرن. همه جور پول در میاریم، حروم حلال فلان، توانایی نداریم جلوی این کارامونو بگیریم، تواناییش نیست. خیلی هم تلاش میکنیم اما خب دنیاست دیگه، دنیا ما رو به گناه وامی داره. به این جهت ما پناه میبریم به در خونه اینا، میگیم با ما نتونستیم، هر کاری کردیم این هفته گناه نکنیم نشد. همین الان شما برای همین اومدید اینجا. فنا هم تازه دو جوره، یکی فنای ظاهریه یکی فنای باطنی. نمیخوام وارد این بحث بشم و خیلی طولانی میشه. اصحاب امام حسین به فنای ظاهری رسیده بودن شب عاشورا، یعنی ظاهر اشیاء رو رها کرده بودن، همه رو ریخته بودن دور، همه رو، حتی اخلاق و صفات خودشون هم ریخته بودن دور، حتی خدایی رو که میپرستیده بودن ریخته بودن دور. میدونین چرا؟ چون اون خدایی که من الان میپرستم خدای حقیقی نیست که، اون خدای تو مغز منه. اما امام میاد به تو میگه میخوای خدایی که از مغز تو بیرونه به تو نشون بدم؟ وقتی نشون میده تو این خدا رو میندازی بیرون. بت پرستی یعنی چی؟ بت پرستی در درون ما هست، همین الان بت میپرستیم. ما رفته بودیم یزد چند وقت پیش، یه دونه آقای رو من ساعت 4 بعد از ظهر دیدم ماشینش داشت دستمال میکشید و میشست و تمیز میکرد، نمیدونم 8 شب 9 شب 10 شب خونه اون شخصی که مهمان بودیم رفتیم، دیدم هنوز اون داره ماشینش باد میکنه، این داره میپرسته ماشینش. نه اینکه بگم ماشینتو رها کنه، کفران نعمته، ماشینتو باید سالم نگه داری، درست نگه داری، تمیزش کنی، روغنش رو عوض کنی، همه این اگه نکنی کفران نعمت کردی. اما بعضی وقتا این ماشین میشه بوت ما، این ثروته میشه بوت ما، این ریاسته میشه بوت ما. یه شخصی چند سال پیش اومد در خونه ما، اینو از یه ریاست، چون همه میشناسید نمیگم اسم، اینو از یه ریاستی برداشت شدن، اومده بود در خونه ما، تو اون باغ ما میشستیم، اونجا یه صندلی سنگی بود گذاشته بودیم جلو در، شاید دیده بودید شما، نشست اون صندلی سنگی، عین مادری که بچهش مرده گریه میکرد. گفتیم چیه؟ گفت ما رو از فلان پست برداشتن. بابا اون که پستی نیست، قرائتی میگفت تو جاده مشهد رفتیم یه جا بریم دستشویی، آفتابه ها رو چیده بودن یه گالم، یه نفرم با چوب اونجا نشسته بود، میگفت تا اومدیم این آفتابه رو برداریم بریم دستشویی، گفت دست نزن، یهو میام پریدم چی شده؟ گفت اینجا مسئول داره، مسئول آفتابه. خیال میکنید پست ریاست جمهوری خیلی بیشتر از مسئولیت آفتابه است؟ همون. ولی ما یه پست کوچیک به ما بدن، توالت رو مراقبت کن، ازمون بگیرن پستمون رو گرفتن، همه اینا رو ریختن دور، همه اینا رو ریختن دور. فنای ظاهر اینا رو باید بریزی دور، درون تو بریزی دور، خدایی که میپرستی بریزی دور، خدایی که امامت میپرسته اونو باید بپرستی، خدایی که ولی میپرسته اونو باید بپرستی. همه رو ریختن دور، دنبال ولی رفتن. اینجا تازه بعد اینکه همه چیز ریختن دور، دیگه حسن آقا و حسن آقای وجود نداره، تازه رسیدن به فنا، اونم فنای ظاهر. کجا رسیدن به فنای باطن؟ هنوز به بقا نرسیدن. کجا رسیدن به فنای باطن؟ اونجایی که آخرتشون هم انداختن دور. امام حسین انگشتش رو وا کرد، گفت این مال شماست، ببینید چه درخت و دار و درخت و تخت و تاج و زن و برای زنا مرد و اینا، اونم ریختن دور. گفتن ما برای دنیا و آخرت نمیدیم، آخرت به چه درد ما میخوری یا حسین؟ ما خودتو میخوایم، ما تو رو میخوایم، ما خدامونم انداختیم دور که تو به ما خدا بدی. پیغمبر چیکار کرد؟ اومد خدای این مردم رو ازشون گرفت. ابراهیم چیکار کرد؟ اومد خدای این مردم رو زد شکست، بهشون خدای درستابی داد. تازه اون خدایی هم که پیغمبر ها به ما دادن، ما برداشتیم سانسورش کردیم، آخرم اون ریختی درست کردیم که خودمون دلمون میخواد. اون خدا رو ما میپرستیم، خدایی که خودمون، ما هم بت پرستیم. خدایی که تو درون ما هست بته. میگفت اون سوسکه که داره از دیوار میره بالا، اونم خدا رو مثل خودش میدونه، فکر میکنه 6 تا پا داره، یه بالم داره، 2 تا شاخکم داره. ما هم همونیم، ما هم همونجوری میبینیم خدا رو. خدای ما خدا نیست، خدای ما بوته. برای همینه که باید از راه ولی بریم دنبال خدا. اون 72 نفر سوراخ دعا رو پیدا کرده بود، فهمیدن اونا عرفای بزرگی بودن که توشون مسیحی بسم الله نگفتن بود، که توشون یهودی بود، که توشون لات و عباش و عرازلم بود. اینا اومده بودن خود از امام حسین خدا میخواستن، گفتن آقا جون خدایی که داری به ما هم بده، فقط خودت نرو در خونش، ما رو هم ببر. امام حسین تا اونجا اینا رو به فنای ظاهری شب عاشورا، فنای باطنی صبح عاشورا که به اینا نشون داد، اونجا به فنای باطنی بود. حالا میخواد ببره به فنای، به بقا برسونه. اینا برسن به بقا، یعنی هر یکی از اون 72 نفر خودشون بشن یه حسین علیه السلام، هر یه دونشون بشن یه حسین. راه داره، یه مقدار دیگه باید راه برن، تا کربلا اومدن ولی هنوز نرفتن. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ اونا چیکار دارن بهشت رو تماشا کنن؟ اینا دنبال یه خلوت هم، دنبال اون بهشت پر سر صدای شلوغ پر آدم و دنبال اون نیستن، اینا دنبال یه جای خلوت هم، عشقشون رو برسن. جنت، جنت یعنی مکانی که دیده نمی شود. چرا دیده نمی شود؟ انقدر اونجا درخت هست که این درخت ها سر دادن توی همدیگه، کسی زیر این درخت ها رو نمی بینه. اون زیر مرکز خلوت کردن اهل بهشته، بهشت اونجاست. پس بنابراین آقا بیا جلو، بیا بشین جلو. آقا قرار شد شما بگی که من پشت بلنگو نگم. خب اینا دنبال خلوت میگردن. خلوت گزیده را به تماشا چه حاجت است؟ چون کوی دوست هست به صحرا چه حاجت است؟ کوی دوست هست، من برم صحرا؟ خب این تا اینجاش. حالا اینا رو میخواد ببره به بقا برسونه. اینا وقتی مستغرق دریای حق شدن، هیچی براشون باقی نیست، هیچی براشون باقی نیست. اونجا آغاز راهیه که برن به بقا برسن. خب یکی از مصادیق فنای ظاهر اینه که افعالت هم فنا شده باشن. یعنی کارهایی که انجام میدی هیچ کدومو انجام ندی، حرفایی که میزنی هیچ کدومو دیگه نگی. این فنای افعاله. فنای اقوال، اون چیزایی که میخوای بگی نمیگی دیگه، اصلا فنا شده، دست تو نیست، بخوای بگی هم نمیتونی بگی. خب یه صلوات بفرستیم. اینا هم خودشون رو فانی کردن، هم شماها رو فانی کردن. یعنی دیگه شما هم براشون، حالا به قول من میگم ها، این ما چون ادب که نداریم، همش حرفامون توش بی‌ادبیه. هیچ کسی که تو دنیا آدم حساب نمیکنه. اینا دیگه نیستن که کسی رو بشناسن، همه رو فانی کردن. چرا غیر رو هم فانی کردن؟ چون خانوادهشون هم جزو غیر حساب میشه. غیر خدا هر چی از غیره، همه رو فنا میکنن. خب اولیایی تحت قبضه، خیلی این حرف با دقت، اولیایی تحت قبایی لا یعرفهم غیری. میگه اولیا رو ما زیر عبای خودمون میگیریم که هیچ غیری اونها رو نمیشناسه. خامس آل عبا، اون لحظه ای که پنج تنو کرد زیر عبا، این حدیث که خوندم قدسی بود، پنج تنو کرد زیر عبا، خواست هیچ، چون میخواست هیچ کس اینا رو نه ببینه نه بشناسه، مگر کسی که مثل خودشون بشه. امام حسین هم که عبا رو کشید دو سر خودش، یعنی میخواست بگه من اون پنجمی هستم، من خامس آل عبا، من اون پنجمی هستم. عبا رو کشید تو سر خودش و در حقیقت 72 تن رو برد زیر عبا. همه ماها گریه کنام جز اون آل عبا هستیم، هممون. خودمون خیش را نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. ما خودمونو نمیشناسیم. بابا تو گریه کنی یعنی جزو آل عبایی. یعنی اون روزی که پیغمبر اون پنج نفر رو برد زیر عبا با جبرئیل، من و تو هم اونجا بودیم، من و تو هم اونجا با اونا بودیم، ما رو هم برده بودن اونجا، ولی ما نمیدونیم، یادمون رفته. همون جور که عالم الست رو یادمون رفته، همون جور که عالم زر رو یادمون رفته. شهدای کربلا بعد از فنا، بعد از فنا، بعد از منزل فنا، عارف به هوش میاد، بیدار میشه. اون وقت این بیداری، اون بیداری نیست که ما خواب پا میشیم، اون بیداری بیداری است که کل اسرار هستی رو میدونه. این به هوش میاد. وقتی که به هوش اومد میبینه که شهدا به هوش اومدن، اینو نگاه میکنه، این شهید، این شهید رو نگاه میکنه میبینه حسینه، اونو نگاه میکنه میبینه حسینه، اونو نگاه میکنه میگه پخ من کجام؟ اونا میگن تو هم حسینی، همه تون حسین شدیم، پا حسین کو؟ حسین تو وحدت با اینا یکی شده، با خود حسین هم نیست دیگه اونجا، معلوم نیست کدوم یکی این 72 تن حسین هم. ببین چقدر استقراق رو ببین، غرق شدن رو ببین، چقدر غرق شدن که هیچ کس نمیدونه حسین کدوم اینا. بعد حدیث داریم که همه تون میدونید، فارسیشو بگم عربیشو ولش کن، میگه بنده من، خدا میگه بنده من با نافله، مثل نماز شب و اینا، با نافله خوندن به قرب من میرسه. خب دیگه این حدیث قدسیه، به قرب من میرسه، بعد من میشم دست او، ید الله، من میشم گوش او، اذن الله، من میشم زبان او، لسان الله، من میشم چشم او، عین الله. میگه با من میبینه، با من میشینه، با من پا میشه، با من حرف میزنه، با زبان من حرف میزنه، با گوش من میشنوه، با دست من عالمو اداره میکنه. خب اون شد خدا دیگه. میگه هر کسی اون نافله رو، ما فکر میکنیم نماز شب همین نماز شباییه که ما گاهگاهی بیخوابی به سرمون میزنه پا میشیم میخونیم، ما فکر میکنیم این همون نماز شب است که ما رو اذن الله میکنه، عین الله میکنه. تنها نماز شبی که انسان رو به خدا میرسونه همون نماز شبیه که یاران امام حسین شب عاشورا خوندن. نافله اون نافله است، اون نماز شب رو خوندن. اگر اون نماز شب رو نمیخوندن حسینی نمیشدن، حسین نمیشدن، فعلشون شد فعل حسین، قولشون شد قول حسین، چشمشون شد چشم حسین. خب حالا میخوام بگیم کجا به بقا رسیدن، کجا به بقا رسیدن این شهدا، کجا به بقا رسیدن؟ برای رفتن به میدان دعوا میکردن با هم دیگه. موفق نوبت منه، اون گفت، بعد یکی از تو اینا میگفت شما که همه چیزتون رو فنا کرده بودین چطور یهو گفتین من نوبت منه؟ یعنی چی؟ همه سراتون رو بندازین پایین، هر کسی رو حسین فرستاد نوبت اونه. وایسادن روبرو حسین، اون نافله ای که خوندن ظهر عاشورا نماز ظهر نبود، اون نافله بود. امام حسین همه اصحاب و اهل بیت رو جمع کرد و وایسید با من بخونید که به فنا برسید، ریختن پشت سر حسین وایسادن، دو نفر جلو، دو نفر حسین گفت فرمود که شما دو سه نفر، سه نفر گویا بایستید جلو که تیر به من نخوره، من دو رکعت نماز رو تموم کنم. اونقدر تیر به اینا خورد، یکی از اینا داشت تیر خیلی تو رونش رفته بود، خیلی درد میکشید، هر کاری که تحمل کنه نتونست، گفت من این تیر رو بکشم، پدر منو در آورد این تیر، دست انداخت تیر رو در بیاره. حبیب ابن مزاحمت گفت چی کار میکنی؟ داری تیر از پات در میاری؟ پس هنوز حواست هست به همه جا؟ اگه حواست نبود نمیفهمیدی تیر، مگه تیر تو پای مولای ما علی نخورد؟ وقتی کشیدن اصلا نفهمید تیر از پات میکشی، ملامتش کرد، گفت تیر از پات میکشی. اون از خجالت دستشو آورد پایین. بعد حالا بعضی جا گفتن یه تیر به پشت دستش خورد، دستش چسبید به پاش، رفت تو پاش و تو دستش با هم. بعد میگه که اینم مکافات عملی که دید. جا جلوی امامت بایستدی تیرم. تو هنوز چی نشدی؟ جلو امامت بایستدی تیر از پا، از امام خجالت نمی کشی؟ اینجوری بودم هفته و دوتا، اینجوری بودم. این نافله رو خوندن به فنا رسیدن، این نافله رو خوندن. نافله در حقیقت لحظه ای بود که میخواستن مدرک تحصیلی اینا رو بدن، تو اون نافله مدرک اینا رو دادن، گفتن شما دیگه دکتریتون رو گرفتید، شما دیگه فنا شدید، آماده برای بقا باشید. که اتفاقا چون همشون میگفتن آقا ما بریم میدان، آقا نگاه کردید تنها کسی که چی نمیگه هره، فهمیدیم به معرفت رسیده. هر روز تو وجود اینا یه من هست، من برم، من برم تو وجود اینا، اون منه هست. اما دید هر سرش از همه اینا هم پهلوان تر بود، ولی سرش فهمید این رند سینه سوخته فهمیده چجوری باید دل اربابو به دست بیاره. دید هر سرش انداخته پایین، تا گفت هر، این مثل کسی که از خواب پریده باشه، گفت آماده ام. اومد پای امام حسین رو بوس کرد، راه افتاد. تمام شهدا از امام حسین پرسید، تمام شهدا بلا استثنا پرسیدن که آقا از ما راضی شدی؟ حتی اهل بیتش تنها یه نفر نگفت که از ما راضی شدی، اونم علی اصغر بود. اونم زبان گویا نداشت، اونم تیر حلقش رو سوراخ کرده بود، نتونست بگه بابا از من راضی شدی. حالا من و تو چی کاره ایم؟ اینا رفتن تو شهادت با امام حسین به توحید رسیدن، همه شو شدن حسین. ما چی کار کنیم؟ ما چی کار کنیم؟ امام حسین دو تا دستگیر برای ما گذاشت، گفت این دوتا رو بگیرید به من وصلتون میکنن. یکیشون حضرت ابوالفضل بود که امام حسین اومد بالا سرش، گفت داداش دستات کو، من تو رو دستگیر مردم گذاشته بودم که تو دست مردم رو بگیری، دستات کو. خب آیا سفر تموم شده؟ نه، هنوز را امیدواری برا ما گذاشتن، گفتن اونایی که با امام حسین به بقا رسیدن که رسیدن، بقیه شیعیان عالم در طول تاریخ اونا چی کار کنن؟ ما نریم اون راهی که اونا رفتن؟ پس این همه چند ساله برات گریه میکنیم، بعضی همون 50 سال، بعضی همون 60 سال، بعضی همون 70 سال برات داریم گریه میکنیم، ما هم هیچ نمیخوام. ببینم، خدایی به خودت رجوع کن. همین الان یه موضوعی رو بهت میگم، خودت گواهی میکنی. شده تو وقتی که داری، اون موقعی که داری دیوانوار برای امام حسین حضرت ابوالفضل اینا گریه میکنی، همون موقع یاد بهشت میفتی؟ هیچ کی یاد بهشت نمیفته. اون موقعی که داره اشک میریزه اصلا یاد بهشت نیست، چون توی بهشته، گریه میکنه که ببرنش پیش حسین. هیچ کس برای اینکه ثواب ببرم گریه نمیکنه، همه گریه میکنن که وصل شن به اون آقا. خب حضرت اول فضلن که دستاشو قطع کردن، قطع کردن، ما موندیم و یک راه طولانی و دور و دراز. اما ما را تنها نذاشت امام حسین. اون که آقا به شما گفتم هیچ کس سر غیبت رو خیلی کم آدم ها میدونن، اونم منم، ما هم نمیدونست، ما الان یکی پرسیدیم یه چیزی به ما گفت و رفت، فهمید که ما آدمش نیستیم که بفهمیم این راز چیه. تمام صفاتی که تو امام زمان هست حضرت ابوالفضل داشت. تو وقتی میگی یا ابا صالح داریم میگی یا ابوالفضل، تو وقتی میگی مهدی بیا یعنی ابوالفضل تو بیا، وقتی میگی تولدش داره میرسه برید دا برید مفت از دستتون در نره این روزا. همه حضرت ابوالفضل برای ما گذاشته، خدا، امام حسین گذاشته، نه خدا، امام حسین گذاشته. خدا تو این کارا دخالت نمی کنه، همه رو سپرده به حسین، گفته حسین جانم هر کار دلت میخواد بکن، هر کیو شفاعت میکنی بکن، مال تو، بهشت و جهنم من مال شما، هر کیو شفاعت میکنید بکنی. حضرت ابوالفضل هم که اونجا افتاد، دستای حضرت ابوالفضل میگن گم شد، اصلا نتونستن موقع دفن پیدا کنن، دیگه کل بیابونا رو گشتن معلوم نبود، اینا بی همه چیزا دست ابوالفضل رو بردن یکی رو انداختن اون طرف، یکی رو انداختن اون طرف. خب حالا ما موندیم بی کس، اونا که رفتن وصل شدن به بقا رسیدن، ما چی کار کنیم؟ مارم بردن، ماهارم بردن به اونجا. با چی؟ با کاروان حضرت زینب. از اول محرم باهاش راه میفتیم، منزل به منزل میریم، تو کوفه میریم، شام میریم، دروازه ساعات میریم، همه جا میریم. آخرش زینب توی آب افتاد، از دنیا رفت. یعنی به ما گفت نترسید، خودم میبرم اتون، خودم همه تونو میبرم. اما یه نفر رو گذاشتن تو شام، هنوزم دارم میزننش، هنوزم دارم میزننش. تمام کتکایی که ما باید تو آخرتمونم بخوریم اون بچه خرید، همه رو به جون خرید. خدایا اینا رو نزن، اینا محبین بابای منن، اینا محبین پدر منن، اینا رو نزن، همه رو من میخورم، تازیانه های اینا رو همه رو من میخورم. چقدر تازیانه؟ اونقدر تازیانه که توی خرابه شام افتاد و از دنیا رفت. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون به ابی انت و امی یا حسین. دعاهایی که میکنن خدایا به هدف اجابت مغرون بفرما، خدایا ما رو تا لحظه مرگمون حسینی قرار بده.